اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. توجه کنید به خبرهای این ساعت از احد عزیزاده.
با عرض سلام، روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که حکومت افغانستان در خفا به یک شاخه جدا شده طالبان کمک می‌کند تا آنان در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش جنگ کنند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
در گزارش نیویورک تایمز آمده است که حکومت افغانستان از طریق فراهم آوری سلاح، فراهم آوری جواز عبور و شراکت اطلاعات استخباراتی برای شاخه انشعابی طالبان کمک می‌کند تا آنان در برابر تندروان داعش بجنگند. نیویورک تایمز نوشته است که جنگ بین فرقه های مختلف طالبان تازگی ندارد، اما بر اساس گزارش این روزنامه آنچی سابقه ندارد بهره برداری حکومت افغانستان از یک جناح طالبان می باشد. اما محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا این موضوع را رد کرد که حکومت افغانستان با این گروه جدا شده طالبان همکاری می کند. گزارش روزنامه نیویورک تایمز حاکی است که قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، هم تایید کرده که گروهی که در گرشک هدف حملات طالبان قرار گرفت یک واحد نظامی است که توسط اداره امنیت ملی آموزش دیدند و هیچ ارتباطی با طالبان ندارند.
جان مکین، عضو جمهوری خواهی سنای ایالات متحده، روز دوشنبه طی اعلامیه به دنبال کشته شدن عساکر آمریکایی توسط طالبان حدود 2 هفته قبل بر استراتژی ایالات متحده در افغانستان انتقاد نمود. وی در این اعلامیه بر حمله یک عسکر افغان بر عساکر آمریکایی اشاره نموده است. مکین در این اعلامیه افزوده است که بعد از تقریبا 16 سال جنگ ما هنوز در افغانستان در بنبست قرار داریم. جان مکین که رئیس کمیته مسلح سنای کانگرس ایالات متحده می باشد، بر اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده در کانگرس در هفته پیش اشاره نمود که ما در جنگ افغانستان در حال برد نمی باشیم. هفته گذشته رئیس جمهور ترامپ به وزیر دفاع آمریکا صلاحیت داد تا در مورد ارسال قوای اضافی به افغانستان تصمیم بگیرد. معاون اتاقهای تجارت افغانستان میگوید که تجارت افغانستان با پاکستان به نصف رسیده است و میگوید علت آن رابط خراب کابل و اسلام آباد می باشد و تجارت افغانستان از این ناحیه ضرر دیده است. وی گفت قبل از خرابی رابط افغانستان با پاکستان، رابط تجارتی بین دو کشور در حدود 3 میلیارد در سال بود، ولی اکنون به 1.5 میلیارد دلار کاهش یافته است. روزنامه دان از پاکستان نوشته است که صادرات پاکستان به افغانستان 27% کاهش یافته است. این کاهش و خصوص در سکتور مواد خوراکی و سایر مواد مورد ضرورت ایجاد شده است. پلیس پاکستان میگوید افراد مسلح بر یک موتر قوای بحری پاکستان در جنوب غرب شهر ساحلی جیوانی حمله نموده، 2 نفر را کشته و 3 تن دیگر را زخمی ساخته است. یک مقام پلیس گفت حمله کنندگان اواخر روز دوشنبه بر موتر فیر نموده از محل حادثه فرار نمودند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان حمله ایالت بلوچستان را تقبیه نمود. این ایالت که همسرحد با افغانستان و ایران است، شاهد حملات جایدادی طالبان و همچنان حملات توسط گروه داعش می باشد. کسی یا گروه تاکنون مسئولیت حمله روز دوشنبه را ادا نکرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دستور داده است تا عملیات نظامی علیه گروه داعش افزایش یابد. ترامپ به جنرالان اردوی آمریکا صلاحیت‌های بیشتر داده است. جزئیات بیشتر باز هم از قدیر مشرف.
اما مقام‌های آمریکایی و تحلیلگران می‌گویند وی کدام استراتژی جامعه در مورد سوریه ارائه نداده که این شیوه می‌تواند باعث تصادم بیشتر با سوریه، ایران و حتی روسیه گردد. ساعت بعد از تهدید روسیه که تیارات جنگی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش در غرب دریای فرات در سوریه را به منزله هدف تلقی خواهد کرد، جوزف دانفورد، لیدر سیز آمریکا، گفت هدف واشنگتن مسکو یک چیز است: مبارزه با گروه داعش. بنابراین با گفته وی سعی خواهد شد این ارتباط برقرار بماند. این مقام نظامی ارشد آمریکا افزود که ما یک ارتباط کارا در مرکز عملیاتمان در قطر با فدراسیون روسیه در خاک سوریه داریم که این ارتباطات با قوت خود باقی است.
یک گزارش جدید ملل متحد یافته است که در تناسب به هر وقت دیگر در سطح جهان بیشتر مردم به دلیل جنگ، خشونت و آزار و اذیت مهاجر شده و یا هم بجا شده اند. گزارش اداره مهاجرت ملل متحد نشان می‌دهد به گونه‌ای بی سابقه تا پایان سال 2016 65.6 میلیون نفر جبران به جا شده که در تناسب به سال گذشته 300 هزار افزایش را نشان می‌دهد. اداره مهاجرت ملل متحد گزارش می‌دهد که در هر 113 نفر که در روی زمین زندگی می‌کنند یکی از آنها یا مهاجر و یا هم به جا شده داخلی است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بنابراین در هر 3 ثانیه یک نفر از منزلش به جا شده است. بر اساس معلومات موجود سوریه بیشترین تعداد به جا شدگان را دارد. افغانستان و عراق از نقطه نظر به جا شدگان جبری به نوبت در ردیف دوم و سوم قرار گرفته اند. پلیس بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که تعداد قربانیان آتش سوزی اخیر در برج گرینفیلد در لندن به 79 نفر رسیده است. بقیه گزارش از قدیر مشرف.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، قمندان پلیس لندن همچنین گفت که این ارقام شامل کشته شدگان تایید شده و کسانی است که پیشتر مفقود شده بودند و اکنون مرگ آنان تایید شده است. آتش سوزی در این برج 24 طبقه‌ای مسکونی در غرب لندن صبح چهارشنبه رخ داد و مهار آن ساعت‌ها به طول انجامید. در همین حال صدر اعظم بریتانیا روز شنبه برای آرام کردن نارضایتی عمومی از نحوه رسیدگی به این واقعه تلاش کرد. ترسا می با نجات یافتگان آن آتش سوزی مرگبار دیدار کرد و وعده داد در ساختمان دیگر اسکان داده خواهند شد. به نوشته آژانس خبری رویترز، وی روز جمعه گذشته هنگام بازدید از محل حادثه مورد اعتراض برخی از ساکنان ساختمان و افراد محل قرار گرفته بود که در آنجا آتش سوزی صورت گرفته بود.
و مردی که قبلا تحت نظر نیروهای امنیتی فرانسه بود روز دوشنبه با یک موتر حامل مواد منفجره برای یک موتر پلیس در جاده شانزلیزه در شهر پاریس تصادم نموده و منفجر شد. وزارت داخلی فرانسه میگوید مهاجم بر اثر انفجار کشته شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که تقدیمتان می داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. گزارش اول این بخش حاکی است که مقامات محلی در ولایت بامیان میگویند که حضور زنان نسبت به سال گذشته در ادارات حکومتی آن ولایت 5% افزایش یافته است. بر اساس ارقام رسمی ریاست امور زنان، در سال گذشته زنان در ادارات حکومتی بامیان بیش از 17% شامل کار بودند، اما در 3 ماه امسال این ارقام به بیش از 23% افزایش یافته است. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
سال گذشته حضور زنان در ادارات دولتی این ولایت به بیش از 17% می رسید، اما این ارقام در 3 ماه سال جاری به بیش از 23% افزایش یافته است. کریمه سالیک رئیس ریاست امور زنان بامیان می گوید که نقش زنان در حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری در این ولایت با حضور افزایش آنان مؤثر خوانده شده است. خانم سالیک می افزاید که این ریاست با همکاری اداره محلی بامیان در تلاش است تا پایان سال خورشیدی سهم زنان را در نهادهای دولتی بامیان به بیش از 30% افزایش دهد.
تعداد زیادی خانم ها باید در ادارات دولتی اینا جذب شوند، صاحب وظیفه شوند، کار شوند، که بر تمام رؤسای سکتوری وظیفه داده شد. امشالا ما پارسال به 17.4% جندر ما شده بود که باید به 30% می رسید. امسال بعد از این که یک تعداد رؤسا یک تعداد خانم ها رو در ادارات جذب کردن شاید به 23.4% رسیده باشه.
بامیان مکان امن و کم چالش نسبت به سایر ولایات کشور برای زنان خوانده شده است. فعالین حقوق زن در بامیان میگویند که چالش‌های اجتماعی و فرهنگی که در سایر ولایات کشور سد راه زنان افغان شده است، در بامیان کمتر وجود دارد. در طی 1.5 دهه اخیر حضور و فعالیت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رشد بی‌پیشینه‌ای داشته است. سغرا عطایی رئیس دفتر شبکه زنان افغان در ولایت بامیان با استقبال از افزایش حضور زنان در ادارات حکومتی این ولایت میگوید که هنوز هم زنان در این ولایت برای برداشت چالش ها راه های درازی در پیش دارند.
توانمندی و ارتقای ظرفیت خود خانم ها هم یک مقدار مشکل وجود داره. ما در ولایت بامیان با توجه به اینکه یک محیط امن هست نتانستیم اطور کاری را که باید شاید در سایر ولایت ها صورت بگیره در بامیان صورت بگیره. خواهرای ما در این قسمت یک مقدار سهل‌انگاری میکنن.
خانم تایمی افزاید که با توجه به امنیت خوب در بامیان حکومت در 1.5 دهه اخیر باید زمینه بیشتر حضور زنان را در این ولایت فراهم میکرد. برخی از بانوان موجودیت فساد گسترده در ادارات حکومتی و نبود فرصتهای شغلی بیشتر برای زنان را از دیگر چالشهای حضور اندک زنان در نهادهای حکومتی بامیان یاد میکنند. حکیمه اکبری یکی از بانوان بامیان میگوید
فساد موجود در ادارات دولتی و فسادی که در سطح افغانستان موجود هست حضور زنها را در ادارات دولتی کمرنگ می سازه. مثلا در ریاست ها من فکر مونم وقتی کسی در پست ریاست خود را کاندید می کنه نیاز به یک حمایت حتما داره که از طرف حزب یا مثلا از طرف کدام فرد دیگه ای باید حمایت شوه. متاسفانه زنهای نیمی حامی را نداره پشت سر خود.
با این وجود اما برخی از بانوان در بامیان میگویند که قرار گرفتن در پست‌های بلند نهادهای حکومتی که در سطح رهبری نهادها است نیاز به حامی سیاسی دارد، اما زنان بامیانی در گذشته کمتر از حمایت‌های سیاسی برخوردار بودند. بانوان میگویند که برای افزایش حضور زنان در نهادهای حکومتی باید زنان بیشتر در سطح رهبری ادارات حکومتی جذب شوند. در حال حاضر تنها ریاست دفتر مقام ولایت بامیان، ریاست امور زنان و ریاست پوانتون بامیان توسط زنان رهبری می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دهلیز یا کوریدور هوایی که بین افغانستان هند بازگردید، حرکت سمبولیک و حسن تفاهمی است که بین دو کشور برای کمک به اقتصاد افغانستان روی آن توافق صورت گرفته است و بیانگر این مطلب است که افغانستان نمیتواند برای دسترسی به بازارهای جهان درگیر انحصار همسایگان افغانستان برای دائم باقی بماند. این مطلب را آذررخش حافظی رئیس رابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به صدای آمریکا بیان داشت. مطلبی را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
دهلیز هوایی میان افغانستان و هند برای انتقال اموال تاجران افغان دیروز باز شد. این رویداد چند پیش طی تفاهم‌نامه میان رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند به امضا رسیده بود که به اساس آن نخستین محموله‌های وارداتی کارگو بین دو کشور تبادله گردید. با آنکه این دهلیز هوایی جهت صادرات و واردات از آن استفاده صورت می‌گیرد، برای مدت از طریق سبسایدی دو طرفه فعال نگه داشته می‌شود. آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان فرصت حاصله را برای افغانستان یک پیام برای همسایگان می‌داند که در صدد سوء استفاده از موقعیت جغرافیایی کشورند.
افغانستان منزوی و افغانستان که دستنگر همسایه خود باشد نیست. با روابط وسیع بین‌المللی، روابط منطقوی و روابط متنوع با همسایه‌ها از انحصار کشورهایی که منافع خود دیکته می کردن برآمده، ما زمینه های خوب برای کار متقابل مفید داریم. دست ترجیح ما است پاکستان به عنوان همسایه ما می کنیم که برای پاکستان بسیار مفید واقع شویم. اما اینا با راوی نامناسب که کلن در سال مالی گذشته به شما خبر باشیم مقدار زیادی از میوه‌هایی که آمده سوبیل بود دستین بلدک و همچنان در توخم اینا اجازه نمودن و این معمول ها کلش فاسد شد. به این خاطر ما در صدد پیدا کردن راه های بدیل بودیم.
بله.
فقط ارزش عزیزی به این است که در برابر سختگیری های پاکستان که میخواست ما را از صادرات به هند محروم کنند، ما این راه بدیل را به تفاهم با دولت هندوستان آغاز کردیم.
سوالی که با مجرد شنیدن این خبر به ذهن خطور می کند که آیا صادرات از طریق دهلیز هوایی اقتصادی تمام می شود یا خیر؟ حافظی گفت واضح است که این امکانات با پذیرفته شدن یک مقدار سبسیدی صورت گرفته است و بیشتر جنبه سمبولیک دارد تا به مردم افغانستان از حسن نیت هند بازگو کند. نفی را که ایجاد این کوریدور برای دهقین افغانستان که محصولاتشان رقم درشت تجارتی افغانستان را می سازد، این است که آنها می توانند از نگرانی که از بابت بند شدن راه های مواصلاتی با پاکستان بود و بیشتر این کشور در وقت خیلی حساس این راه ها را می بست، رهایی یابند. چابهار نماد دیگر همکاری های اقتصادی و تجارتی افغانستان نیز وقتی تکمیل می گردد می تواند تسهیلات را برای انتقال اموال افغانستان به خارج و از بیرون به داخل افغانستان فراهم کند.
پیشرفته ها وجود داره، اما اون دلچسپی قبلی را که هندوستان داشت هنوز به قوت خود باقی نیست و پیشرفته ها به اندازه انتظار نیست. نو فاز نو از اول از ساخته شده، هنوز کشتی های کلانی که در اوز لگن انداخته بتانن همون اسکلای از ساخته نشده، اون خواب به اندازه نیست که کشتی های کلان در اوز پلو بگیر.
با وجود آن هم کار مشترک دو کشور می تواند نفع زیادی را به هر دو کشور داشته باشد.
و ترجیح ما ای است که بر مبنای عقلانیت اقتصادی منطقوی ما شرکای خود را در منطقه قانع کنیم که بهترین راه ها، کوتاه‌ترین راه ها را در اختیار ما قرار بدن و ما در اختیار را قرار بدیم تا تجارت منطقوی در سراسر منطقه ما گسترش پیدا کنه. حتی ما طرفدار ایجاد یک بازار مشترک آزاد هستم. گذشته از این جغرافی اقتصادی ما طور است که هر بخش از سرحدات ما با یک سمت و با یک کشور نزدیک است. مثلا بهترین راه بر نیم قاره هند این راه زمینی واگه است. از این که ما راه نزدیک دیگه نداریم، این دیگه بدیل نداره، ولی به شرایط استرالی که از این راه ما را محروم کنند باز ما در راه بدیل دیگه که قیمتر هم تمام میشه و زمان بر هم هست متواصل میشیم که چابهار است. چابهار به حوزه جنوب غرب افغانستان نزدیک است، به غرب افغانستان نزدیک است و بالاخره یک مقدار به جنوب افغانستان نزدیک است، ولی به مرکز افغانستان، به شرق افغانستان و به شمال افغانستان نزدیک نیست. ما باید واقعیت را رسمیت بشناسیم. باید ما دچار توهم نشویم که اگر چابهار ساخته شد این ما را از حیرتان بی‌نیاز می‌سازد یا ما را از بنادر تورغوندی یا از بنادر اسپینبولدک یا تورخم بی‌نیاز می‌سازد. هر کدام از این مزیت‌های خود دارد.
حافظی میگوید هند در تمام عرصه ها خاصتا تکنیکی، تکنولوژیکی، زراعتی و صنعتی پیشرفت های چشمگیر داشته است. این کشور می تواند در عرصه های مختلف برای افغانستان کمک و از منابع عظیمی که در افغانستان موجود است نفع برد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید که بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. یک گزارش جدید ملل متحد یافته است که در تناسب به هر وقت دیگر در سطح جهان بیشتر مردم به دلیل جنگ، خشونت و آزار و اذیت مهاجر گردیده و یا هم بیجا شدند. لیزا شلاین از ژنو گزارشی دارد که محمد هاشم حبیب‌زاده به توجه می رساند.
اداره مهاجرت ملل متحد گزارش می دهد که در هر 113 نفر که در روی زمین زندگی می کند، یکی آن یا مهاجر و یا هم بیجا شده داخلی است. بر اساس این گزارش، از جمله 65.6 میلیون نفر که سال گذشته به جبر در داخل کشور بیجا شده اند، 10.3 میلیون آن بیجا شدگان داخلی جدیدند. کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بنابر این در هر 3 ثانیه یک نفر از منزلش بیجا شده است. بر اساس معلومات موجود، سوریه بیشترین تعداد بیجا شدگان را دارد که شمار آن بعد 12 میلیون نفر می رسد. این تعداد یا در داخل آن کشور بیجا شدند و یا هم به کشورهای دیگر مهاجر یا پناهنده شدند. افغانستان و عراق از نقطه نظر بیجا شدگان جبری به نوبت در ردیف دوم و سوم قرار گرفته است. فلیپو گراندی، کمشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که سودان جنوبی به سطح جهان کشوری است که سریع‌ترین رشد نفوس مهاجران را دارد.
The report, which records statistics at the end of 2016, indicates.
این گزارش بر اساس احصایه ثبت شده تخمین می‌کند که در اخیر سال 2016 1.4 میلیون نفر از سودان جنوبی به کشورهای همسایه مهاجر شده و در حدود 2 میلیون تن دیگر در جمع بی‌جاشدگان داخلی اند.
گزارش ملل متحد نشان می‌دهد که 84% مهاجران مربوط به کشورهای در حال انکشافند که نصف آن را کودکان تشکیل می‌دهند. در حالی که مهاجرت بیشتر در کشورهای فقیر متمرکز است، این گزارش می‌رساند که اکثریت 2.8 میلیون پیشنهاد پناهندگی در سال 2016 در کشورهای مترقی درج شده است. کمیشنری عالی ملل متحد می‌گوید که آلمان بیشترین درخواست پناهجویی را دریافت کرده است و شمار عرایض ثبت شده در سال 2016 در آن کشور به 722 هزار نفر می‌رسد. ایالات متحده آمریکا با دریافت 262 هزار درخواست جدید در ردیف دوم قرار داشت. برخی از کشورهای اروپایی مانند هنگری قوانین خود را در برابر پناهجویان دشوارتر ساختند. کودکان مهاجر که تنها سفر کرده و یا از والدینشان جدا شدند، بیشترشان افغان و سوریه‌اند. کودکان سال گذشته حدود 75 هزار درخواست پناهندگی را در 70 کشور دادند، ولی تخمین رقم دقیق این تعداد دشوار است، زیرا معلومات کامل در مورد آنان در دسترس نیست.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای آمریکا.
جنگ بین فرقه های مختلف طالبان کدام تازگی ندارد، اما بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، آنچه سابقه ندارد بهره برداری حکومت افغانستان از یک جناح از طالبان می باشد. این گزارش را از ژیلا سمیعی می شنویم.
در گزارش روزنامه نیویورک تایمز آمده است که حکومت افغانستان در خفا به یک شاخه جدا شده طالبان از طریق فراهم آوری سلاح، جواز عبور و اطلاعات استخباراتی در درگیری ها بین این گروه و طالبان اصلی کمک می کنند. گزارش حاکی است که نتیجه این مساعدت ها یک سلسله موفقیت ها را در ساعاتی که قبلا نیروهای دولتی ناکام بودند به بار آورده است، به ویژه در ولایت هلمند که به گفته نیویورک تایمز طالبان 90% از آن را تحت کنترل دارند. در این گزارش از شهر گرشک به عنوان مثال یاد شده است که بعد از درگیری بین دو جنایی مختلف طالبان، حال بیشتر ساعات آن تحت کنترل حکومت می باشد. نیویورک تایمز می گوید که این فرقه جدا شده از طالبان حامیان ملا محمد رسولند که بعد از کشته شدن ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان در سال 2015، از گروه اصلی جدا شدند. گزارش حاکی است این گروه از ملا اختر محمد منصور جانشین ملا عمر ناراحت بودند که چرا مرگ رهبرشان را پنهان کرده بود و بعد از کشته شدن ملا منصور و انتخاب سراج الدین حقانی به عنوان معاون و مسئول عملیات‌های جنگی توسط مولوی عبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان، نارضایتی ایشان بیشتر شده بود. مقام‌های حکومتی در هلمند علناً هر نوع حمایت از این گروهی جدا شده را رد می کنند، اما چند منصوب پلیس و نیویورک تایمز تایید کردند که حکومت مجروحین درگیری بین دو جناح طالبان را در گرشک و شفاخانه ها انتقال دادند. اما محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا این موضوع را رد کرد.
رولی با اهمیت دارد.
یک پلیس سرحدی که نخواست نامش ذکر شود به این روزنامه گفت که در بین واحدهایی که از دروازه های لشکرگاه حفاظت می کنند، یک واحد از گروه جدا شده طالبان وجود دارد که توسط امنیت ملی افغانستان آموزش دیدند. این مقام گفت که معاش هر جنگجو از جانب امنیت ملی بین 150 تا 300 دلار در ماه بوده و برایشان سلاح و موتر هم داده می شود. گزارش روزنامه نیویورک تایمز حاکی است که قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، هم تایید کرده که گروهی که در گرشک هدف حملات طالبان قرار گرفت، یک واحد نظامی است که توسط اداره امنیت ملی آموزش دیدن و هیچ ارتباط با طالبان ندارند. محمد رادمنش بارد این ادعا گفت:
اونها تبلیغات را راه اندازی میکنن، ای که میبینن مردم و توده ها هم از دولت خود دفاع میکنن و هم گروپ های متعددی از یا جدا میشن، کوشش میکنن به این پرده های دگی را بیندازن و این را گویا و استخبارات افغانستان و دولت افغانستان این را پیوند بتن، به شکلی که اینها فرقه ها باشن، قطعات باشن، هیچگاه وجود نداره و فقط از مناطق خود دفاع میکنن و اردوی ملی هم در وقتی که اینها مورد حملات تروریستا قرار میگیرن از اینها محافظت میکنند و بس.
روزنامه نیویورک تایمز میگوید که این گروه گرچه بیشتر در ولایت هلمند فعال میباشد، اما در شمار از درگیری ها با طالبان در ولسوالی شیندند ولایت هرات و در ولایت های فرا و غور نیز دخیل میباشند. این روزنامه به نقل از ملا عبدالمنان نیازی سخنگوی این گروه جدا شده از طالبان میگوید که به مردم در غور و فرا گفتند که علیه طالبان بجنگند. نیازی به نیویورک تایمز گفته است که به اهالی قریه ها هشدار دادند که در صورت پناه دادن به طالبان خانه هایشان را حریق خواهند ساخت. این در حالی است که به گزارش روزنامه نیویورک تایمز ظهور یک گروه دیگر به نام سنگوریان در ولایت هلمند وضعیت را مغلق تر ساخته است. این گروه که نامش الهام گرفته از قهرمان یک درامای تلویزیونی است، بر اساس اظهارات مقام‌های محلی توسط اداره استخبارات افغانستان استخدام شده و آموزش دیده و بعد برای نفوذ کردن به صفوف گروه طالبان به مناطق تحت کنترل این گروه فرستاده شدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم گزارش اخیر این بخش. چین میلیاردها دلار در بخش‌های زیربنای پاکستان به شمول اعمار شبکه‌های گسترده سرک، راه آهن، مناطق صنعتی و انرژی سرمایه‌گذاری می‌کند. این پروژه بزرگ بین دو کشور که به نام دهلیز اقتصادی چین و پاکستان یاد می‌شود، سبب گردیده تا بسیاری پاکستانی‌ها با آموختن زبان چینی علاقه‌مند شوند. ایاز گل در زمینه گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
لی شو می به حدود 300 متعلم صنوف پنجم و ششم در پاکستان درس اجباری زبان چینی تدریس می کند. او یکی از آموزگاران چینی در یک مکتب خصوصی پاکستان است. در این مکتب بیش از 7000 متعلم پاکستانی مصروف آموختن زبان چینی می باشد. لی شو می آموزگار زبان چینی در پاکستان می گوید
They are good and they are very excited to learn Chinese.
رفتار متعلمین خوب است و آنان با شور و هیجان زبان چینی را می آموزند.
خانم می میگوید که نوشتن حروف چینی برای متعلمین پاکستانی دشوار است، اما آنان به زودی نوشتن آن را یاد می گیرند. این آموزگار زبان چینی بر اهمیت و از ضرورت آموختن این زبان توسط پاکستانی ها تاکید می ورزد. انتظار می رود که سرمایه گذاری حدود 60 میلیارد دلاری بیجینگ در چوکات پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان حدود 20,000 چینی را به پاکستان بیاورد. پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان برای بیجینگ یک پروژه آزمایشی برای تطبیق طرح یک کمربند و یک راه است. این طرح یکی از بزرگترین طرح‌های تجارتی و اتصالی می باشد که هدف آن وصل کردن چین با سایر بخش‌های قاره آسیا، افریقا و اروپا از طریق مسیرهای زمینی و بحری است. سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، در این مورد گفت:
History bears testimony to the fact that this great friendship has stood the test of time.
تاریخ شاهد این حقیقت است که دوستی بزرگ بین چین و پاکستان آزمون‌های زمان را پشت سر گذاشته است. اما در 4 سال اخیر این رابطه با ایجاد دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به اوج خود رسیده است. دهلیز یا مسیر ترانسپورتی را که چین در پاکستان اعمار می‌کند، حدود 3000 کیلومتر طول دارد و کاروان‌های تجارتی می‌تواند با استفاده از این دهلیز در امتداد شاهراه قراقرم و با عبور از کوههای مرتفع پوشیده از برف خود را به بندر گوادر در جنوب پاکستان برساند. کالاهای چینی سپس می تواند در کشتی ها بار شده و برای فروش به بازارهای افریقا، شرق میانه و اروپا منتقل گردد.
برنامه های صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا برای موج 100.5 FM ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌دارم.